برنامه شماره 105 این برنامه ماجرای زندانی شدن مسعود سر
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. بهار و سال نو بر شما گرامی باد. این برنامه از مجموعه پژوهشی است که به مسعود سعد اختصاص داره. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
وقتی کلمه زندان را می شنویم، به خصوص اگر اهل شعر و شاعری باشیم، بلافاصله نام مسعود سعد در نظرمان جلوه‌گر می شود. مسعود سعد سلمان بیگمان یکی از بزرگترین شاعرانی است که به ویژه در حبسیاتش جایگاه منحصر به فردی در تاریخ ادبیات ایران برای خود کسب کرده است. نظامی عروضی صاحب کتاب 4 مقاله درباره زندانی شدن این شاعر بزرگ گفته است: صاحب غرضی قصه‌ای به سلطان ابراهیم برداشت که پسر او سیف الدوله امیر محمود نیت دارد که به جانب عراق برود به خدمت ملکشاه. سلطان را غیرت کرد و چنان ساخت که او را ناگاه بگرفت و ببست و به حصار فرستاد و ندیمان او را بند کردند و به حصارها فرستادند. از جمله آنها یکی مسعود سعد سلمان بود و او را به وجیرستان به قلعه نای فرستادند. من بنده متوقفم که این حال را بر چه حمل کنم؟ بر ثبات رأی یا غفلت طبع یا بر قساوت قلب یا بر بددلی؟ یکی از محققان معاصر نیز در این باره میگوید: ما از حقیقت امر بی خبریم و نمیدانیم که مسعود سعد به چه علت واقعی یا واهی قریب یک چهارم از بهترین ایام حیات خود را در زندانها تباه کرده است. اما وقتی اشعار او را که به مثابه ناله‌های جانگدازی، زجرهای شب‌های سرد و تاریک و خلوت با اختران آسمانی را منعکس می‌کند و عاجزانه خود را بیگناه می‌خواند مرور کنیم، از او جانبداری باید کرد که بر دژخیمان خودکامه قدرتمندی که بقای چند صباح خود را بر همه چیز رجحان می‌دادند آنچنان شورید است. شادروان دکتر ذبیح الله صفا درباره مسعود سعد نوشته است: قدرت او در بیان معانی با کلمات پسندیده منتخب و مهارت وی در حسن تنسیق و تناسب ترکیبات انکارناپذیر است. قوت خیال او باعث شده است که بتواند گاه مطلبی را با چند تعبیر که هر یک به تنهایی شایان توجه است بیان کند و از این را تعبیرات و ترکیبات و تشبیهات و توصیفات تازه بیاورد. این عوامل همه باعث شده است مسعود در سخن سبکی بدیع پدید آورد و به سرعت زبان زده معاصران خود گردد. ای می لب راحت جان باش، طبع آزاده را به فرمان باش. روزگارم بخست مرهم شو، دردمندم ز چرخ درمان باش. دلم از قحط مهر خشک شده است، بر دلم سودمند باران باش. گر تو زندان کشیده ای چون من، مر مرا یار بند و زندان باش. نامه می نویسم از شادی، بر سر آن نوشته عنوان باش. به جمله ما که اسیران قلعه ناییم، نشسته ایم و زیان کرده بر بضاعتها. نه مالهایی کانگاه بود فایده داشت، نه سود دارد اکنون همی براعتها. به کردگار که در راحتم ز تنهایی، که سیر گشت دل من از آن جماعتها.
هزاره ادب پارسی.
میم امید مهدی اخوان ثالث.
از قرار معلوم شاعر زندانی در قلعه دهک وضع حال و جاش به از زندانهای دیگر بوده. در قلعه سو زندگی و مجال او بسیار محدودتر و دشوارتر بوده و حتی قل و زنجیر برپا داشته. ظاهراً سو وضعی بد و نامناسب و هوایی ناخوش داشته، چون راجع به این زندان در دیوان او ابیاتی می‌خوانیم که خطاب به همون علی خاص گفته: این بهرامی پیر یکی دیگر از زندانیان قلعه سو بوده که در علم نجوم و هیئت و سیر ستارگان فلک اطلاعات و مطالعاتی داشته. مسعود سعد در ایامی که با او هم زندان بوده، پیش آن پیر محبوس به فرا گرفتن علم نجوم مشغول می شود که هم شبها و روزهای طولانی و طاقت فرسای زندان را به آن مشغولیت بگذراند و هم از فنی و علمی که در آن روزگار بسیار رواج داشته مطلع شود. همونطور که شما خوندید: اگر نبودی بیچاره پیر بهرامی، چگونه بودی حال من اندر این زندان؟ میگوید: چنان کنم که دیگر سال اگر فرستم شعر، بدی صنعت تقویم من بود با آن. سر زمستان بی حد فرستمت اشعار، اگر به جان برهم زین سموم تابستان. اگر نبودی تیمار آن ضعیفه زال، که چشمهاش چو ابرست و اشک چون باران. خدای داند اگر غم نهادمی بر دل، که حال گیتی هرگز ندیدم یکسان. ولی کزالی دارم که در کنار، مرا چو جان شیرین پرورد و مرد کرد و کلان. نبست هرگز او را خیال و نندیشید، که من به قلعه سو مانم و به هندوستان. متاسفانه این دوران بازیافتن کار و کام و مقام دیری نپایید، چون هنوز در طالع و سرنوشت شاعر یک دوره طولانی زندان و قید و بند سرد بود. خلاصان که بونصر هبت الله پارسی به سعایت ابوالفرج نامی که بسیاری هستند ابوالفرج رونی، شاعر مشهور بوده، معزول و محبوس شد و یاران و کارگزاران او نیز به زندان افتادند، که از اون جمله بود بیچاره مسعود سعد، شاعر تیر روز و بدروزگار، که هنوز آب خوشی از گلوی او پایین نرفته بود و دوباره روانه زندان شد.
هزاره ادب پارسی.
به طور کلی میتوان گفت که شعر مسعود سعد دو رویه دارد. آنجا که شعرش مخاطب سیاسی را میطلبد، رویه خاص جلوه‌گر است، و آنجا که رویه دیگری جلوه میکند، جوششی و هنرمندانه است. نظامی عروضی گفته است: وقت باشد که من اشعار مسعود سعد را همی خوانم، موی بر اندام من بر پای خیزد و جای آن بود که آب از چشم من برود. شادروان عبدالحسین زرین‌کوب هم گفته است: وصف قلعه ها و داستان عمری که در پشت دیوارهای سنگین و خاموش زندان ها گذشته است، حبسیات مسعود سعد را به چیزی شبیه به یک مرثیه تبدیل کرده است. مرثیه بی پایان بر عمری که بیهوده قربانی ترس و هوس بیجای خودکامگان و ستمکاران شده است. من که مسعود سعد سلمانم، کمتر و پست‌تر از ندیمانم. شاه بی موجبی عزیزم کرد و از همه بندگان پدید آورد. جای من پیش خیشتن فرمود، تا مکان و محل من بفزود. دان که من کس نیم گداییم، سست عقل و ضعیف راییم. ابلهی ناخوشی گرانیم، همه ساله چون ناتوانیم. گه سر از رنج دست میمالم، گه ز درد شکم همین نالم. لاجرم چون چنین گران جانم، ناخوش و ناترنگ و نادانم. رنج بر خیشتن کنم کوتاه، تا ببینم رفیق مجلس شاه. مجلسی باشد آن که خلد بر این، گویی آید ز آسمان به زمین. تا جهان را همی بود بنیاد، باد بر تخت شادمانی شاه.
پیرهنی گر پدرت زشتی دامن افش بگنه درد پوش.
مسعود سعد در حدود 400 رباعی از خود به جا گذاشته که به تحقیق 100 رباعی از آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم درباره ماجراهای زندانی شدن اوست. در آن دسته از رباعی‌ها که به توصیف زندان پرداخته، مسائلی درباره تنگی جا، تاریکی، سردی و گرمی زندان، غذای زندان، آلودگی و نبود بهداشت در زندان و بند و زنجیرهایی که در آن زمان وجود داشت مطرح شده است. همچنین بارها و بارها درباره ناتوانی و پیری، لاغری، رنگ رخسار، تنهایی و بیوفایی یاران و دوستان، بیچیزی و نداری و تحریکات دشمنان و حسودان و نیز بیسمری دانش و هنر در آن روزگار سخن گفته است. از فلک کجمدار و اوضاع زمامداران و بیخبری مردم زمانه از ستمی که بر آنها می کنند فراوان شکل شده است. در این میان فریاد حق خواهی، تضرع، اظهار عجز، اظهار بندگی، عذرخواهی، دعا و ابراز بی‌نیازی نیز در لابلای رباعی‌ها به چشم می‌خورد. تعدادی از رباعی‌های او را با هم مرور می‌کنیم. بر کار به جز زیان نمانده است مرا، در تن گویی که جان نمانده است مرا، بندیست گران که جان نمانده است مرا، از پای جز استخوان نمانده است مرا. نالنده تر از نایم در قلعه نای، همسایه ماه گشتم از تندی جای، نه طبع مرا به جای و نه دست و نه پای، ای شاه جان رحم کن از بر خدا. ای بخت مرا سوخت خرمن کردی، بی جرم دو پای من در آهن کردی، در جمله مرا به کام دشمن کردی، با سگ نکنم دانچه تو با من کردی.
آنچه شنیدید از مجموعه پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که بر مسعود سعد اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی، از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رحنی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید. یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین هزار و یک شب، درود و تهنیت بر شما. با اجازه مختصری از آنچه را که شهرزاد در پنج شب گذشته بیان کرده بازگو میکنم. قصه از اونجا آغاز شد که مرد جواهر فروشی به نام یونس گوهری در سرزمین مصر فرزند پسری داشت به نام شایان که اون پسر به شایان مصری معروف بود، که پسر عاشق دختری از طایفه جنیان میشه و یونس گوهری بیخبر از همه جا اون دختر رو که شراره نام داشته به عقد پسرش در میاره و بعد از ازدواج پسرش شایان متوجه میشه که عروسش دختر همسر بعدی شرنگ زن خیانتکارش بوده که از ضربه خنجر جان سالم به در میبره و شرنگ زخم خورده از دست یونس گوهری بعد از 50 سال این گونه از او انتقام میگیره و در همان اوان ازدواج شایان و شراره با جادوی اون زن افریته شکافی در جلوی ایوان خانه و اتاق شایان ایجاد میشه که به سفارش پیرزن جادوگر میبایست هر روز 50 سکه زر سرخ در داخل اون شکاف ریخته بشه تا اون شکاف بزرگ و بزرگتر نشه و خانه و شایان رو به کام خودش نکشونه. شایان بعد از مرگ پدرش از خواب غفلت بیدار میشه و مستی عشق شراره از سرش میپره و شبی با پرخاش از همسرش که او هم از طایفه جنیان بوده میخواد که مادرش به آن بازی شوم و مسخره پایان بده. در نتیجه بین دختر که تحت تأثیر شایان قرار گرفته و شیفته خوی آدمیت شده بود با مادر جادوگرش بگو مگو و درگیری میشه و در نتیجه جدال مادر و فرزند به اونجا منتهی میشه که در یک آن هم مادر جادوگر وردی میخونه که خانه و تمام طلا و جواهرهای داخل اون خونه به همراه شراره دود میشه و به آسمان میره و هم شراره شیشه عمر مادر جادوگرش رو به زمین میزنه و او رو میکشه. و دیشب چون قصه شهرزاد به این جای حساس رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم بدون بیم از تیغ تیز جلاد ساعتی را چون شبهای قبل بیاسود. و اینک دنباله داستان.
و اما ای سلطان مقتدر جزایر هندوچین و ای شوم مهربان شهرزاد نکته‌چین، دیشب داستان شایان مصری به آنجا کشید که گفتم با جادوی مادر شراره خانه و خانمانش دود شده و به هوا رفت و همسرش شراره نیز ناپدید گردید و چون شایان هیچ نشانی از خان و خانمان خود ندید، بنا به گفته پدر مرحومش یونس گوهری به در خانه هارون جواهری رفت و تمام ماجرای زندگی بعد از مرگ پدر را با او در میان گذاشت و از او راه چاره جست و اضافه کرد: من مطمئن هستم همسرم شراره با اینکه خود از طایفه جنیان بوده، اما به خاطر علاقه به من آنچنان مقابل مادرش به دفاع برخاست. اکنون با دو خواهش نزد تو آمدم. اولان که مرا به عنوان شاگرد خود در حجرت مشغول کار کنی و دوم آنکه اگر کسی را می‌شناسی که به اسرار افریتان آگاه باشد و جادوگری بداند، مرا نزد او بفرستی، بلکه بتوانم نشانی از شراره پیدا کنم، زیرا می‌دانم که شراره همچنان و هنوز زنده است. اما با جادوی مادرش به کدام نقطه از عالم برده شده معلوم نیست، زیرا به گفته شرنگ مادر شراره ملک افریتان مرز ندارد و مراکش و مصر و شامات و بین و نهرین نمی شناسد. هارون در پاسخ شایان گفت: من تاجر خبره و سرشناسی را در شهر دمشق می شناسم که پدرت در دوران جوانی خود با او داد و ستد داشته و به او الماس آفریقایی می فروخته و زمرد شامی می خریده. اینک با اندک سرمایهی که به تو می دهم از تو می خواهم که به دمشق بروی و در حجره آن تاجر دمشقی به کار مشغول شوی، زیرا اولا شایسته نیست که من پسر یونس گوهری بزرگترین تاجر جواهرشناس سرزمین مصر را در مغازه خود به کار بگمارم و ضمناً در شهر دمشق دانشمندانی که باطل کردن سحر و جادو را می‌شناسند بسیارند، چه بسا که در سرزمین شام هم کار تجارتت بگیرد و هم نشانی از شراره همسرت را پیدا کن. ای ملک جوانبخت، شایان با سرمایه اندکی که هارون به او بخشید، با یک دنیا خاطره تلخ و شیرین شهر و زادگاه خود را ترک کرد و همراه کاروانی به جانب دمشق حرکت کرد. بعد از دو هفته طی طریق، بالاخره کاروان به شهر دمشق رسید و شایان نشانی گوهرگر و جواهر فروش دمشقی را پیدا کرد و یک روز صبح به در حجره او رفت و خود را معرفی نمود. جواهر فروش دمشقی وقتی فرزند دوست و همکار قدیمی خود یونس گوهری را بر در حجره اش دید، با آغوش باز وی را پذیرفت و چون شایان تمام ماجرای زندگیش را از سیر تا پیاز و از اول تا آخر برای تاجر جواهر فروش دمشقی تعریف کرد، او گفت: استاد و بزرگ تمام تاجران جواهر فروش هفت اقلیم امروزی دنیا ملک التجار بغدادی است که از دوستان صمیمی پدرت یونس گوهری هم بوده و این تاجر با اقتدار با دانشمندانی که باطل و سحر را هم آموخته اند آشناست. تو را همراه قافله‌ای که فردا به سوی بغداد می رود و اتفاقا کالا و مال و تجاره مرا هم همراه می برد به سرزمین بین النهرین می فرستم تا هر دو مشکل تو را ملک و تجار بغدادی حل کند. و آن تاجر دمشقی هم چند دینار زر به شایان داد و وی را همراه کاروان راهی سرزمین بین النهرین و شهر بغداد نمود. و اما ای ملک جوانبخت، در ابتدای قصه شایان مصری برایتان گفتم که یونس گوهری تمام علوم و هنرهای زمان را توسط آموزگاران ورزیده سرزمین مصر به فرزندش در نوجوانی آموخته بود. شایان برای آنکه در طول سفر دوم طولانی خود از خستگی راه بکاهد و رنج سفر و درد هجران شراره را کمتر احساس کند، از بازار دمشق عودی خرید و شبها که کاروان در محل مناسبی برای استراحت اتراق می کرد برای کاروانیان عود می نواخت و می خواند. و از جمله شبی در دامنی کوهی که کاروانیان بساط خود را گسترده بودند، شایان عود خود را در دست گرفت و بعد از نواختن چهار مزرابی در یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی زیر آواز زد و این ابیات را خواند: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت که ای پوشیدن. تمام کاروانیان شیفته صدای ساز و مفتون آواز شایان بودند، که ناگهان در دامنه شرقی کوه دزدان بیابانگرد به کاروان حمله کردند.
و باز چون قصه به اینجا رسید، سلطان جزایر هندوچین را خواب در رو بود و شهرزاد هم یکی دو ساعت سحر تا صبح را با فراق بال و خاطری آسوده بیاسود. دوستان، وعده ما فردا شب تا بدانیم حرامیان و دزدان بیابانی با کاروان و کاروانیان چه خواهند.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو و در صبحدم زدم.
نموشم امشب من گذار به دست خیشم مصفا، چون شرارم بیافروز دیدم برد و هر کن مستم از من.